رشته نگاه په استودیو کې د دری مجلې سره.
تشکر فریبا جان، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل از صدای مراد رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده میگوید یک نشست مشابه پس از ماه رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان به منظور بررسی اوضاع و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی امروز از ولایت فاریاب دیدن کرد. همین گزارش ها در صدر مطالب امروزی مجله خبری ما قرار دارند. اما پیش از این همه در آغاز همکارم زرغونه منگل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان موصله پس از ماه رمضان برگزار می شود. ریاست امنیت ملی 3 تن را به اتهام فعالیت‌های تخریبی در کابل بازداشت کرده است و رئیس جمهور روسیه امروز با چندین رهبر سازمان شانگهای ملاقات می‌کند. تفصیل خبرها. دومین مرحله نشست مذاکرات صلح با طالبان موصله پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت شب گذشته در شهر مری پاکستان با نماینده های طالبان موصله اولین گفتگوهای صلح را انجام داده است. در خبرنامه گفته شده است گفته نشده که این مذاکرات چی نتیجه در پی داشته، اما آمده است که حکومت افغانستان از فیصله این نشست استقبال کرده و آن را تایید می کند. این اولین بار است که نماینده های حکومت افغانستان با نماینده های طالبان به گونه رسمی در مورد سال گفتگو کردند. رئیس جایه حکومت افغانستان می گوید در کنار پیش برد مذاکرات صلح با مخالفین موصله حکومت، حکومت افغانستان برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی وظیفه دارد. عبدالله عبدالله امروز در جریان سخنرانیش در بلخ گفت:
در عین زمان پیام دوم ما و مخالفین همیست که همونطوره که صادقانه در راه تأمین صلح صدا را بلند کردیم و قدم گذاشتیم، در دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی، در دفاع از مردم قرار می داشته باشیم.
آقای عبدالله روی فعالیت هرچی بیشتر نهادهای استخباراتی در افغانستان نیز تأکید کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان 3 تن را به اتهام انجام فعالیت‌های تخریبی در شهر کابل بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست می‌گوید که این افراد گوهر رحمان، محمد ساکر و محمد علیم نام دارند و در جریان تحقیق به جرمشان اعتراف کردند. و خبر آخر داخلی که رئیس جمهور غنی محمد قربان حقجو را به حیث رئیس آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان تعیین کرد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قربان حقجو سر از شنبه آینده به کارش در این اداره آغاز می کند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف شرکت در اجلاس گروه بریکس و اجلاس رهبران شانگهای امروز وارد اوفا مرکز جمهوری باشکورتستان شد. قرار است وی امروز با رهبران چین، بلاروس، هند، تاجکستان و آفریقای جنوبی دیدارهای دو جانبه داشته باشد. انتظار می رود پوتین فردا با دیگر رهبران گروه بریکس که عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی دیدار کند و بعداً با حسن روحانی رهبر ایران ملاقات نموده و در یک ملاقات 3 جانبه با رهبران چین و منگولیا شرکت کند. گفتگوها در مورد شمولیت هند و پاکستان در سازمان شانگهای شامل آجندای جلسه روز جمعه 10 جولای است. بعد از اجلاس روز جمعه قرار است پوتین ملاقات‌های جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان داشته باشد. یک محکمه در عراق امروز 24 نفر را به سزای اعدام محکوم کرد. مجازات دار به این افراد در رابطه با قتل دست جمعی حدود 1700 مواصل پوانتون هوایی عراق داده می شود که در ماه جون سال گذشته توسط داعش در اطراف شهر تکریت کشته شده بودند. سخنگوی شورای عالی قضای عراق گفته از 4 متهم دیگر بی‌گناه دانسته شدند. فیصله امروز محکمه عالی جنایی بغداد اولین فیصله در مورد 630 تندرو داعش است که در این قتل دست جمعی دخیل دانسته شدند. حدود 600 تندرو دیگر در همین رابطه تحت تعقیب مقامات عراقی قرار دارند. چندین هزار نفر در بوسنیا امروز مارش سالانه 100 کیلومتریشان را آغاز کردند که به یاد بود از قربانیان قتل دست جمعی ترِبرنیتسه صورت می‌گیرد. قتل دست جمعی ترِبرنیتسه در سال 1995 اتفاق افتاده بود. شرکت کنندگان این مارش 100 کیلومتر راه را می‌پیمایند که هزاران مرد و پسر نوجوان مسلمان بوسنیا از این راه از چنگ سربهای بوسنیا در 11 جولای سال 1995 فرار کرده و راه و راهی مناطق تحت اداره نیروهای ملل متحد شده بودند، ولی با آن هم هزاران تن آنها نجات نیافتند و سوی سربها کشته شدند. و خبر آخر که کمیشنر امور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید بروکسل هنوز هم منتظر اصلاحات همه جانبه و قابل لمس از سوی آتن برای نجات اقتصاد آن کشور از بحران است. پیری موسکوویچی کمیشنر بخش اقتصادی اتحادیه اروپا گفت وی میگوید تفاوت‌ها در اساسیات و تفاوت‌ها در روابط تاریخی بین کشورها موجودند، ولی این درک هم وجود دارد که فرانسه و آلمان باید کار کنند که یونان را نجات بدهند. این بود خبرهای افغانستان و جهان.
ساعت 6:37 شام به وقت کابل است و شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت خارجه افغانستان نشست میان نمایندگان طالبان و حکومت در اسلام آباد را تایید کرده. میگویند یک نشست مشابه پس از ماه مبارک رمضان در پاکستان برگزار خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگوید
جناب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نماند تهیه کنند.
طالبان برای جلب اعتماد حکومت و مردم افغانستان در نشست اسلام آباد چی باید می کردند؟
برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح گروه طالبان آتش بس اعلام می کردند تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح قربانی نمی شدند.
فوزی کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود. وزیر داخلی افغانستان در بازدید از ولایت فاریاب در مورد نگرانی باشندگان این ولایت از افزایش فعالیت طالبان مسلح گفت
او تهدیدا داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخواه مورال مردم ما را خراب بسازه که ولس والیده های ولایت سقوط میتونه.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشرفت کرده. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. حکومت وحدت ملی افغانستان از برگزاری نشست نمایندگان طالبان و حکومت و فیصله های اتخاذ شده در آن استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید نمایندگان حکومت و طالبان در اسلام آباد فیصله کردند که نشست مشابه بعد از ماه رمضان دوباره در پاکستان برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز برگزاری نشست را یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و متمرکز آغاز شود. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید عبیبزاده میشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان حکومت و طالبان در اولین جلسه صلح در اسلام آباد فیصله کردند که پس از ماه رمضان نشست مشابهی در پاکستان برگزار گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت دو طرف مذاکره کننده همچنان توافق کردند که صلح در افغانستان و منطقه باید تامین گردد.
جمهوری اسلامی افغانستان هم از برگزاری این اولین جلسه رسمی صلح استقبال میکنه و هم از فیصله هایش بالای ای از هر دو طرف توافق صورت گرفته که هر دو جانب خواهان تامین صلح در افغانستان و در منطقه هستند. جانب جمهوری اسلامی افغانستان تأکید داشته و داره که هر دو طرف یک فهرست موضوعات مهم که تمامی موضوعات در بر داشته باشه و هیچ پیشنهادی از هر دو طرف از این فهرست باقی نمانه تهیه کنند تا روند صلح یک روند پایدار باشه.
روز سه شنبه به نمایندگی از افغانستان در اولین نشست صلح در اسلام آباد حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، حاجی دین محمد مشاور شورای عالی صلح و از جانب طالبان ملا جلیل وزیر سابق خارجه این گروه و قاری دین محمد اشتراک ورزیدند. تا حالا از سایر تصامیم و فیصله های اتخاذ شده در این نشست جزئیات ارائه نشده است. روز سه شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز راجع به مذاکرات مستقیم صلح با مخالفین مسلح و ابعاد جنگ و ناامنی در کشور با شمار از کارشناسان سیاسی تحلیلگران و مسئولین رسانه ها ملاقات کرد. رئیس جمهور غنی گفته که در مذاکرات مقدماتی صلح سه موضوع عمده از جمله چگونگی تبدیل شدن این نشست به پروسه دوامدار، اعتمادسازی و تهیه فهرست موضوعات مهم شامل در اجندای مذاکرات صلح بحث خواهد شد. در این حال مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح برگزاری اولین نشست صلح را در اسلام آباد یک گام مثبت دانسته و ابراز امیدواری کرده که با این اقدام در آینده زمینه گفتگوهای رسمی و هم مرکز آغاز شود. محمد اسماعیل قاسمیار در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جلسه به خاطر زمینه سازی برای نشست های آینده با یک اجندای واحد برگزار شد.
و این نماینده شورای عالی صلح اشتراک دارد و یک نشست به خاطر ترتیبات و زمینه سازی برای نشست های رسمی متمرکز بالای یک آجندای واحد که کار بکنن در آینده روی از اون مذاکرات صورت بگیره، این نشست یک گام به جلو است، یک گام است که ما با خوشبینی این گام یاد میکنیم. ما قضاوت خود و ارزشیابی این مسائل میگذاریم به اعمال، لحاظا عمل نیک ما نیک میگیم، عمل نیک که نباشه نیک نمیگیم.
آقای قاسمیار همچنان گفت که برای موثریت و انجام بهتر گفتگوهای صلح نیاز است تا در جریان مذاکرات صلح میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان آتش بس هم اعلان شود. برگزاری نشست در اسلام آباد به هدف گفتگوهای صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان عکس العمل های داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از انجام این مذاکرات استقبال کرده و آن را در راه برقراری صلح گام مثبت خوانده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر آقای کرزی آمده که با آغاز هر گونه مذاکرات صلح باید انفجارها، کشتنها و خشونت در افغانستان خاتمه یابد. علاوه بر ایالات متحده آمریکا، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده است.
شنوندگان عزیز، بر اساس یک خبر تازه کمی لحظه و ما رسیده، ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شاهد یک حمله انتحاری بوده. امی اکنون همکارم داود تپان را با خود روی خط مستقیم تلفن داریم. داود تپان، از حمله انتحاری که در ولسوالی زرمت رخ داده به شنوندگان بگو، این حمله در کجا رخ داده و همچنان اگر جزئیات از این داری با ما شریک بساز.
مننه لکه څنګه ستاسو ویلې چې څو شېبې وړاندې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ په استوګنې سیمه کې یو موټر بم ځانمرګې برید شوی دی. د برید نه وروسته دا اوس هم برید د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل تاییدوي، ولې له دې وروسته هم په سیمه کې ډزونه اورېدل کېږي او نښته روانه ده د وسلوالو او د پولیسو ترمنځ. ولی تر اوسه پورې چارواکو دا نه ده تاییده کړې او نه د سیمو خلکو ویلي دي چې په دې کې څومره تلفات اوښتي دي. د تلفاتو جزئیات به وروسته څرګندېږي چې په دې پوسته کې چې برید پرې شوی ده څومره افغان سرتېري موجود وو، افغان ځواکونه موجود وو او څومره وسلوالو پرې برید او حمله کړې ده.
از وضعیت در کل بگو، ولسوالی زرمت فعلا در کدام وضعیت قرار داره؟ خودت گفتی که درگیری های هم وجود گرفته، ایره بر ما گفته میتونی که مسئولیتی عمله را آیا کدام گروه به عهده گرفته یا نه؟
تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت هم چا نه ده اخیستی، ولې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان لکه څومره چې خلک وایي او مونږ سیمه څارو، د سیمې د څارنې له هغه مونږ ته معلومېږي په دې سیمه کې وسلوال ډېر فعال دي. افغان امنیتي ځواکونه عمومي سړک پوستې او ولسوالۍ په خپل واک کې لري، ولې اطراف د ولسوالۍ چې څومره دي هغه د وسلوالو په لاس کې دي یا د هغوی قیادت پکې چلي.
بسیار زیاد تشکر. همکارم داود تپان بود که از عمله انتحاری که در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا رخ داده به شنوندگان آگاهی می داد. شنونده رادیو آزادی سید، رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. اما طور که دقایق پیش شنیدید که گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد صورت گرفته و قرار است یک نشست دیگر پس از ماه رمضان نیز برگزار شود. فوزی کوفی از ولسی جرگه افغانستان به این باور است که طالبان باید برای جلب اعتماد حکومت و مردم در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند. خانم کوفی در صحبت که ساعت پیش همراهم داشت در ابتدا گفت:
باقیده ما اول قبل از اینکه مذاکرات آغاز می شد برای نشان دادن حسن نیت و تعهد نسبت به صلح بهتر بود تا در ماه مبارک رمضان اتا چند روز دیگر اگر باقی مانده گروه طالبا آتش بس اعلام می کردن تا همه روزه مردم ملکی و نیروهای مسلح ما قربانی جنگ و ترور و وحشت نمی شدن. اگر واقعا تعهد وجود داشته باشه اعمالم سر وقت است اینا برن برای اعلان آتش بس. تا از یک طرف معلوم میشد که واقعا اینا گروه های دهشت افغانی که در افغانستان همه روزه جان مردم ملکی و بیگناه را میگیره تنها گروه طالبان نیست بلکه گروه های دیگه هم است. من فکر میکنم با توجه به تعدد مراکز جنگ و گروه های جنگی و سلاح موجود در افغانستان نقش و نفوذ طالبان در تامین امنیت و یا در آوردن صلح در افغانستان شاید کمرنگ باشه.
اسلام آباد در مقطع بسیار حساس میزبان مذاکرات صلح افغانستان شده و این در حال است که دو روز بعد قرار است نواز شریف با اشرف غنی در شانگهای ببینه. آیا این باز هم یک بازی سیاسی پاکستان است یا این بار پاکستان به واقعیت تلاش صادقانه دارد تا مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به یک نتیجه مثبت بینجامد؟
با توجه به این که وضعیت امنیتی خود پاکستان هم ناخوب است، از یک طرف، از طرف دیگر داعش باعث یک تهدید مشترک به منطقه پنداشته میشه، شاید پاکستان بخواه از طریق گروه طالبا در حکومت افغانستان نفوذ پیدا کنه یا نفوذ خود را حفظ کنه. موجودیت تهدید مشترک است از طرف داعش برای منطقه، مخصوصا برای افغانستان و پاکستان، شاید پاکستان را به این نقطه رسانده باشه که دیگر همزمان چندین پروژه ناامنی نمیتونه مدیریت و اداره شده، اینا ناگزیر هستن یک تعداد کسار بیارن و شریک به اصطلاح صلح سازن.
وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که هر دو جانب باید یک فهرست موضوعات مکمل که تمام پیشنهادات در او گنجانیده شده باشه باید داشته باشن. قبلا هم پیش شرط های ابراز شده بود هم از طرف طالبان و هم از طرف حکومت افغانستان، در این مورد شما چی فکر میکنین؟
خب در هر مذاکره باید لیست موضوعات قابل صحبت و قابل بحث یادداشت شود و ارائه شود. منتها خب بعض مسائلی است که برای ما و برای مردم افغانستان خط سرخ و غیر قابل بحث گفتگو است، از جمله قانون اساسی افغانستان و نوعیت نظام. ما یک نظام جمهوری اسلامی هستیم و به هیچ وجه این نظام قابل بحث گفتگو برای تغییرش نیست که به شکل امارت آنچه که طالبان دارند در بیاید. و در پایش حقوق اساسی اتباع مخصوصا حقوق زنان، اینا از جمله مسائلی است که در قانون اساسی افغانستان تذکر داده شده و اینا بعقیده من نباید قابل گفتگو و مذاکره باشه.
فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که می گفت بهترین بود که طالبان در نشست اسلام آباد آتش بس را اعلان می کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از یک سو گفتگوهای صلح و سوی دیگر از ناامنی ها در شمال کشور هم گزارش شده است. وزیر امور داخلی افغانستان امروز تا یک سفر رسمی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شد. هدف سفر نورالحق علومی به این ولایت بررسی اوضاع ناگوار امنیتی فاریاب و ملاقات با مقامات ملکی و نظامی خوانده شده. همکارم رحمت الله رها از فاریاب گزارش میده.
در پی افزایش ناامنی ها و حملات گروهی طالبان در نقاط مختلف ولایت فاریاب، وزیر امور داخلی کشور امروز طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه گردید. آقای علومی پس از رسیدنش در شهر میمنه در جلسه وسیع نظامی اشتراک نموده و گزارش دقیق اوضاع امنیتی را از مقامات ملکی و نظامی فاریاب استماع نمود. وی در جلسه بعدی که در سالن مقام ولایت دایر شده بود نیز شرکت نموده و در این جلسه هم به سخنان پیشنهادات و انتقادات اقشار مختلف مردم و مقامات محلی فاریاب گوش فرا داد. سید عبدالباقی هاشمی رئیس شورای ولایتی فاریاب در خصوص ناگوار امنیتی فاریاب در این جلسه چنین گفت:
خلاصه وضع امنیتی از قرماش تا انخوی کوهستان تا گرزیوان بلچراغ نهایت وخیم است. هر لحظه سقوط ولسوالی ها یکی پای دیگری بعید از تصور نیست. در این راستا توجه عمیق نگردد و لانه های آنها نابود نگردد، دیر یا زود ما شاهد فاجعه انسانی و سقوط ولایت فاریاب و شمال خواهیم بود.
مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای صلح فاریاب یکی دیگر از سخنرانان ضمن یادآوری از تهدیدات امنیتی گفت: همه مردم فاریاب در کنار نیروهای امنیتی خیش قرار دارند.
معارف تهدید است، صحت عامه تهدید است، پوهنتون تهدید است، بچه‌ای که در مکتب میره تهدید است، محسن سفین تهدید است. هر کس گروگان بگی، اسیر بگی، بکش، ذبح بکش، کوچکترین ترحمی به انسان ندارد. ما همه مردم فاریاب در کنار اردوی ملی، در کنار پلیس ملی فاریاب قرار داریم.
دکتر نقیب الله فایق وکیل در ولسی جرگه پیشنهاد نمود تا یک کندک تازه نفس اردوی ملی در فاریاب خواسته شده و در کنار آن حملات هوایی در برابر طالبان هرچه زودتر آغاز گردد.
اینمی المار، قیصار تا اینمی کمربند میمنه را در ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت ما احساس میکنیم که سکوت میکنه. طرح مهمی است که کندک اردو بیا عملات هوایی را شروع بکنین، مهمات را برشان بتین.
مولوی گل احمد یک تن از علمای ولسوالی المار اظهار داشت در حال حاضر حدود 5000 خانواده در ولسوالی المار به محاصره طالبان مسلح قرار دارد.
کرمیچی پای از مردم، تیل موتور از مردم، خود موتور از مردم، کلاشونکوف از مردم، مرمی تی دانه 22 روپیه از مردم، میموره خودش دفن میکنه، زخمی میشه قماندانای مربوطه تداوی میکنه. این دولت ما دیگه چی میخواه از مردم؟ من نفهمیدم دمی خواست دولت چی است؟ برای فعلا 5000 خانه به محاصره طالب است. در حدود 1800 طالب با سرپرستی شیخ نظام الدین پاکستان، با 4 نفر ازبکستانی، قاری صلاح‌الدین والی نامنهاد طالبا، ملا احمدشاه والی نامنهاد غور، همگی به قرهی هست محاصره دارند. از پوسته های مبارزه زنگ میزنند که خدا حافظ دیدار به قیامت. گناهشان همی از کدامی نظام بدمی دولت دفاع کرده.
در پایان وزیر امور داخله آقای علومی طی سخنانی به مردم فاریاب از توانایی های پلیس و در مجموع قوای امنیتی یادآور شده افسود:
او تعدید داره که دشمنای مردم افغانستان میکنه دل خود خوش ساخته و میخوای مورال مردم ما رو خراب بسازه که اول سوالی دیگه ولایت سقوط میکنه. این نمیاره. ممکن است ما یا احتیاط کار داشت یک قطره از مزار سقف دادیم دراست میرسه.
به گفته باشندگان در کنار شاهراها اکثریت ولسوالی های فاریاب در این اواخر ناامن شده و مردم نمیتوانند در ولسوالی ها و همچنان از مرکز فاریاب به سایر ولایات با خاطر آرام سفر نمایند.
ریاست جرایی افغانستان میگوید بحث‌ها در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع میان رئیس جمهور و رئیس جرایه پیشرفت کرده است. مسئولان این ریاست میگویند نامزد وزیر جدید به زودی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش ناامنی های کنونی در کشور مهم خوانده می شود، حکومت وحدت ملی هنوز هم نتوانسته این پست را از سرپرستی بیرون کند. ریاست اجرایه می گوید بعد از اینکه معصوم استانکزی از سوی ولسی جرگه رد شد، گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای انتخاب فرد دیگر آغاز گردید و در این بحث ها پیشرفت نیز صورت گرفته است. با آنکه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه نگفت که گفتگوها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه بالای کدام افراد جریان دارد، اما تاکید کرد که یک فرد کارا به زودی با ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
رهبران حکومت هم مصرف این مسئله هستند، در این مورد بحث شده و کوشش بری میشه که یک شخص مناسب با تجربه و با کیفیت در این پست معرفی شود و توافق بری شده که گزینه هایی که در این بخش داریم از بینشان یک شخص مناسب و با تجربه در پست وزارت دفاع معرفی شود و تعبیر پارلمان و رای تایید فکرند.
به دلیل افزایش روزافزون ناامنی در کشور، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مکلف هستند تا برای سومین بار فرد کارا و شایسته را به وزارت دفاع هر چی زودتر کاندید کنند. قبل از این شیر محمد کریمی و معصوم استانکزی دو کاندید وزیر دفاع ملی از سوی ولسی جرگه افغانستان رد شدند. اما این بار هیئت اداری ولسی جرگه تاکید می‌ورزند تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور به کاندید وزیر جدید رأی اعتماد بدهند. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت نباید در معرفی کاندید وزیر دفاع تأخیر صورت گیرد و باید رئیس جمهور و رئیس اجرایه به فیصله برسند.
وضعیت افغانستان در حال حاضر نزد مردم نگران کننده است. ما باید وزیر دفاع داشته باشیم. نظر به قانون صلاحیتی که ما داریم از رئیس جمهور و رئیس اجرایه می خواهیم تا هر چه زودتر وزیر دفاع را به ما معرفی کند تا با گرفتن رأی اعتماد این خلا را پر کرده و تشویش میان مردم را بردارد و ما با یک قمانده دشمن را از بین ببریم.
بحث ها در مورد معرفی کاندید وزیر دفاع در حال جریان دارد که در اکثر مناطق کشور درگیری میان حکومت و مخالفین مسلح جریان دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید و تشکر از همراهیتان تا این لحظه. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه برای اشتراک در نشست سازمان شانگهای به روسیه برود. مسئولان در ریاست جمهوری میگویند تامین صلح و امنیت در افغانستان از جمله موارد است که رئیس جمهور غنی در این نشست رویان با اشتراک کنندگان نشست بحث خواهد کرد. باز هم تمیم اغگر با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در نشست سازمان شانگهای تلاش خواهد کرد تا اجماع منطقوی را برای تامین صلح و امنیت در افغانستان ایجاد کند. ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرده گفت در این نشست روی مسائل امنیتی و صلح گفتگو صورت خواهد گرفت. آقای هاشمی افزود علاوه بر این نشست رئیس جمهور غنی با سران اعضای سازمان شانگهای یک به یک در موارد صلح و همکاری های اقتصادی نیز صحبت خواهد کرد.
باشه ای ابعاد منطقه‌ای داره و رئیس جمهور تلاش خواهد کرد نشست هایی که به شکل مجموعی با سران کشورها داره و همچنان نشست هایی که علیحده و یک به یک هم با اونا میبیند روی راههایی صحبت کنه که اجماع منطقه‌ای پیدا شود تا مشکل به سطح منطقه در جواب برای رسیدگی به مشکل هم به سطح منطقه اقدام صورت گیرد.
شانگهای سازمانی است که در سال 2001 میلادی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد. نشست شانگهای که این بار قرار است در شهر اوفای روسیه برگزار شود، بر علاوه کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه افغانستان و آسیایی نیز در آن اشتراک کرده و روی مسائل امنیتی با هم بحث خواهند کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که اخیراً افزایش امنی ها و آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان کشورهای عضو این سازمان را بیشتر نگران ساخته است. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که افغانستان به تنهایی نمیتواند در برابر این تهدیدات استادگی کند و به گفته آنان در این راستا به مبارزه مشترک منطقه‌ای و جهانی نیاز است. فاروق اعظم یک تن از این کارشناسان میگوید چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که رهبری این نشست را به عهده دارند و می توانند افغانستان را در بخش‌های اقتصادی، صلح و امنیت همکاری نمایند.
اعضای شانگهای اکثریتشان همسایه افغانستان هستند و رئیس وصول افغانستان کردار همسایه معلوم است. حضور افغانستان به اونجا وصول افغانستان کمک خواهد کرد.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده تا کشورهای عضو سازمان شانگهای به خواستهای رئیس جمهور جواب مثبت داده و افغانستان را در راستای صلح و ثبات همکاری کنند. اینکه نتیجه نشست شانگهای چقدر برای افغانستان مؤثر تمام خواهد شد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.